بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. على الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. الله ينتقني بالهدى والهمن التقوى. جلسه چهارم از بحث تفسیر آیات العقاید رو با هم آغاز میکنیم. کوتاه مروری داشته باشیم به جلسات قبل. در توضیح عنوان بحث که آیات العقاید و امتدادش در علوم انسانی بود، عرض شد که منظور از عقاید باورهایی هستند که منجر به تصمیم می شوند. فرق عقیده با آگاهی، با اطلاعات، اینه که آگاهی و اطلاعاتی که منجر به تصمیم می شود میشه عقیده. اون وقت فرق عقیده با معرفت این است که بایستی اون آگاهی های منجر به تصمیم موجه باشد. معرفت میشه باور صادق موجه از روش منطقی، عقلایی، عقلانی به دست اومده باشه. و تلاش در مثل بحث آیات العقاید این است که به این معرفت‌های مبتنی بر معرفت رسانی قرآن کریم حرکت کنیم. این یه مطلب بود، عرض شد در ابتدای اولین جلسه، اینکه چه دیدگاهی داریم، تصمیماتمون، قضاوت‌هامون بر چه اساسی شکل می‌گیره، در زندگی چه اهدافی، برنامه‌ای، نقشه‌ای، عنوان زندگی چرا و چگونه. پاسخ اینا همش بحث‌های عقایدیه. به چیزی تبدیل می‌شویم که به آن باور داریم. عرض شد که دانش کلام در علوم اسلامی متکفل تبیین عقاید، هم توصیف بحث چیستی، هم تبیین بحث چراییش، تبیین روشمند باورهای دینی. نمونه از آیات العقاید را با هم مرور کردیم. اومدیم تو جلسه بعدش دنبال این که سراغ این که شاخص عقایدی بودن چیه؟ یعنی کی میگیم که یه مطلب عقیدتیه، مربوط عقاید است؟ در مقابل چی هست؟ در مقابل مطالب حقوقی، فقهی، اخلاقی، فرهنگی. سه تا نظام اصلی هر مکتب فکری داره، هر مکتب فکری، نظام معرفتیش، نظام حقوقیش، نظام اخلاقی و فرهنگیش. سه تا نظام اصلی برای شکلگیری یه جامعه، برای شکلگیری یه تمدن توی مقیاس‌های خرد و کلان. یه فرد در فضای زندگی فردی خودش هم همینطوره. منظومه فکریش، منظومه حقوق و تکالیفی که قائله، منظومه اخلاق و فرهنگی که نسبت بهش تعهد داره. اگر از من و شما بپرسن که باورهای ذهنیتون چی هست، چند تاشو میتونیم ردیف کنیم؟ غیر از جملات پنجگانه مربوط به اصول دین، پایه لازم اجمالی، دیگه چی میتونیم بگیم؟ تو بحث تفسیر آیات العقاید تلاش میشه که این اجمال به تفصیل برسه بر اساس آنچه که قرآن میفرماید و گفتگوهایی که اجمالاً بر اساس المیزان راجع به این آیات میکنه. شاخص عقایدی بودن چیه؟ عرض شد که جایی که ربط ملک و ملکوت برقرار میشه. اون ربط هامون چیا بود، نمونه از ربط هامون ربط های خلق کردن، حیات بخشی، اراده بخشی، علم بخشی، سیطره، رحمت افزایی، رزق دادن، غضب، ابدیت بخشی، سعادت بخشی، حرکت دادن، رشد دادن، تمام اینا روابط انسان با خالق است، روابط ملکی ملکوتی. ما نسبت به اینا بایستی که دید داشته باشیم. دید به معنای چی؟ نه فقط صرفا اطلاعات و آگاهی، اون اطلاعاتی که منجر به تصمیم بشه، تنظیم رفتارهامون صورت بگیره. یکی از آیاتی که توی این جلسه خواستم عرض کنم، الان اینجا خلاصه رو بیان کردم، این آیه رو همینجا عرض میکنم. آیه شریفه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. توی این جلسه آیات یا ایها الناس رو میخوایم بررسی کنیم. یکی از عناوین آیات عقائدی، بسته شماره یک از آیات عقائدی که میخوایم وارد بحث بشیم، بسته آیات یا ایها الناس. بسته شماره دو که بسته بعدی هست، آیاتی است که درش لعل داره، لعلکم، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تهتدون، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون. اینا جزو آیات عقائدی هن. چطوری؟ بر اساس همون شاخص ربط ملک و ملکوتی انشاءالله اینا را عرض خواهم کرد. الان این آیه شریفه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، خدا را بپرستید، الذی خلقکم که شما را خلق کرده، و الذین من قبلکم انسانهای قبلی را هم، لعلکم تتقون تا اهل تقوا شوید. این عبارت ترجمه تحت اللفظی آی. راجع به این مباحث توی جلسات قبل در صلوات قبل صحبتی شد، دوستانی که حضور داشتن. اعبدو بپرستید، پرستش چی بود؟ حس کشش مطلق به سمت یک محبوب، کشش مطلق به سمت یک کمال برتر. این که من یک فردی رو دوست داشته باشم، این بستر پرستشه. خود پرستش چیه؟ ما چون این رو معمولا توی زندگی افرادی مثل بنده چندین حس و حالی رو تجربه نمی کنن، فقط تو فضای ذهنی باقی میمونه. ما جایی رو بگیم آقا من تو رو میپرستم، این حس و حال چجور حس و حالیه؟ اون کششی که در قلب و دل ایجاد میشه، با تمام وجود توجه و تعلق پیدا میکنه به یک مقصدی. اون مقصد میخواد پول باشه، میخواد مقام باشه، میخواد خانواده باشه، میخواد خداوند باشه، کمال هر چی که این گونه باشد من اون رو میپرستم. حالا خداوند میفرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم، تمام این تعلقتون، توجهتون، قلب و دلتون رو متمرکز کنید روی خداوند. الذی خلقکم، چرا او علت شما رو خلق کرد. در جلسه گذشته عرض شد کل بحثای عقایدی رو بخوایم تو یه عنوان فقط خلاصه کنیم میشه چی؟ احساس مخلوق بودن. این احساس مخلوق بودن تمام ملک و ملکوت را، توحید و نبوت و امامت و همه اینها رو، معاد رو با هم جمع میکن. اون حد وسط و علت اصلیه. روی این ما باید کار کنیم. الذی خلقکم، و همینطور که در جلسه گذشته عرض شد اولین آیه‌ای که بر پیغمبر خداوند نازل شد، اولین آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اون قید خلقت، توجه به مخلوق بودن ایجاد شد. اینا هممون باید روش کار کنیم، تمرین کنیم، تو خلوت خودمون مرور کنیم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. به تعبیر ما طلبه ها چی میگیم؟ میگیم تقیید به وصف مشعر به علیت است. یعنی اینجا که گفته شده ربکم الذی خلقکم، چرا اون عبودیت حاصل میشود؟ اینجا یک لقب رب داریم، یه دونه وصف الذی خلقکم، به دلیل اینکه خالق است. شاخص خالق بودن چیه؟ کمال، چون نامحدوده. محدود محدود کننده میخواد، محدود کننده باید نامحدود باشه. خلقت ایجاد یک تعین و محدودیت، خود او باید برتر باشه. وقتی برتر است، عقل حکم میکند به توجه مطلق به او. حالا همه اینا چی؟ لعلکم تتقون. لعله ها تو قرآن معنیش چی بود؟ عرض شد که معنیش زمین ساز، زمین سازی. این کار انجام بدید، زمینه تقوا ورزی ایجاد می شود. لعلکم تشکرون، زمینه حق شناسی ایجاد می شود. لعلکم تتفکرون، زمینه فعال شدن فکر انجام می شود. توی لعلکم تتقون زمینه چه چیز ایجاد می شود؟ تقوا رو با هم سابق مرور کردیم. تقوا به معنای چی بود؟ مدیریت احساس بر اساس رضای خداوند. عقل تدبیر کند نفس را، یعنی تمایلات، هیجانات و کشش ها را بر اساس رضای خدا. لعلکم تتقون زمینه این کنترل احساس و هیجانات، زمینه کنترل جهت فکر، جهت فکر، جهت توجه، به چه چیزهایی توجه میکنیم. اینها رو خداوند میفرماید اگر پرستش رو فعال کنید، جهت باورهاتون، جهت احساساتون، جهت رفتاراتون تغییر میکن. خب اینها رو برای چی عرض کردم؟ شاخص آیات عقایدی این بود که ربط ملک و ملکوتی برقرار کنه. این که یه حقیقتی در عالم هست، این چه تأثیری میخواد بذاره توی زندگی من. بحث راجع به امتدادهای آیات در علوم انسانی هم از تو عنوانش، امتدادها یعنی اثرگذاری هایی که دارن. حس پرستش و توجه به این که من مخلوقم سبب میشود که من مدیریت احساس خودم رو میتونم فعال کنم، ارتقا بدهم بر اساس رضای خدا. فرق تقوا با مدیریت احساسی که توی روانشناسی گفته میشه، شاخص و فارقش چیه؟ کنترل بر اساس نظر خدا، رضای خدا صورت میگیره. اینا رو گفتگوهایی با هم کردیم در سابق، دنبال آیات رو هم امروز انشاءالله بررسی خواهیم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توصیف این که امتداد بحث آیات در علوم انسانی یعنی چی، خیلی کوتاهش رو جلسه قبل عرض کردم، تفصیلش باقی موند. چون ما اول بایستی نگرش کامل نسبت به عنوان و موضوع بحث رو داشته باشیم، بعد وارد بحث بشیم. آیات عقایدی و شاخصش عرض شد، حالا میخوام بگیم این امتدادش در علوم انسانی یعنی چی؟ این کلمه امتداد به معنای آثار، نتایج، کارکردها، کاربردها، لوازم، تعابیر مختلفی، بعضیاش مترادفن اما با هم تفاوتهایی دارن. بررسی علل، عوامل، زمینه ها، شرایط، خصوصیات، تأثیرات زمانی، مکانی، کمی، کیفی، تمام اینها میشه امتدادهای یه موضوع. یه خورده به زبان طلبگی بخوایم بیان کنیم، دوستانی که با این اصطلاحات آشنا نیستن اینا رو درز بگیرن. من کوتاه هم میگم ذهنشون رو مشغول نکنه، چون بس درس تفسیر رسمی هم هست، مخاطبمون بیشتر طلبه هستن، اشاره میکنم ما سه تا ابزار اصلی برای تحلیل مفاهیم داریم. این سه تا ابزار اصلی تعیین کننده های این امتداد هان. ابزارش حواستون با من باشه، ابزار شماره یک بحث علل اربع تو اصطلاح طلبگیمون، ابزار شماره دو مقولات عشر، ابعاد دهگانه تمام پدیده ها، ابزار سوم مقومات سته حرکت. این اصطلاحش برای رفقایی که اینا رو پیگیری کنند توی بحث‌های فلسفه، اینا رو باید پیگیری کنند. نتیجه این خلاصه این در یک عبارت میشه، بررسی امتدادها که خیلی مهمه، قدرت تحلیل پدیده ها یه فرمول داره، فرمول تغییر چیه؟ تجمع اون ستا این شکلیه. خوب اینو دقت کن همه عزیزه، توی هر کاری، توی هر موضوعی، توی هر قضاوتی، توی هر درک و فهمی، من باید اینها رو تکلیفش رو روشن کنم. چه چیزی باید تغییر کند؟ از چه صورتی؟ به چه صورت دیگری؟ با چه ابزاری؟ برای چه هدف؟ تغییر در چه چیز؟ از چه وضعیتی؟ به چه وضعیتی؟ با چه ابزاری؟ برای چه هدف؟ من و شما به بچه هامون میگیم که شما باید رفتارتو تغییر بدی. چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ اون میشنوه، توبیخ و تعدیب ما را دریافت میکنه، ولی اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ چون اون نمیدونه باید چی کار کنه. تغییر بدم رفتار رو از چی؟ از چه وضعیتی؟ الان رفتار من چه مشکلی داره؟ از چه وضعیتی؟ مثلا تو لحن کلام رفتارتو عوض کن. در چی عوض کنم؟ مثلا جمع و جور کردن، طرز سلام کردن، نحوه غذا خوردن. من باید روشن کنم اینو چه اتفاقی قراره بیفته، تغییر در چی. یک. دوم، از چه وضعیتی؟ الان مگه چی کار دارم میکنم؟ سوم، به چه وضعیتی؟ خب مثلا من طرز سلام کردن خودم رو باید تغییر بدم. از وضعیت چی؟ از وضعیت سلام کاملا مخفی زیر لبی بی اعتنا به سلام با صدای بلند، اونطوری که در روایات تصریح داریم که با صدای بلند هر جا وارد میشید سلام کن. من باید تغییر بدم. خب با چه ابزاری این کار رو باید انجام بدم؟ فرد چرا این کار انجام نمیده؟ یا به خاطر حیاست، خجالت میکشه، یا برخی از افراد به خاطر تکبرشون متکبر ابتدایی به سلام نمی کند یا اعتنایی نمی کنه، یا به خاطر غفلته. چه تکبر، چه خجالتی بودن، چه غفلت، هر سه تا آسیبه. اینا باید برطرفش. خب ابزارش چیه؟ هر کدوم به حسب اون عاملش. اگر فرد خجالتی هست، تمرین های ارتباط باید باهاش کار بشه، با بچه، با خودمون، با دیگری، در محیط هایی که میتونیم ارتباط های رو بیشتر بروز بدیم، مثل دوستان و رفیق هایی که باهاشون تکلفی نداریم، اونجا این چیزها رو باید تمرین کنیم، یه همراه داشته باشیم. اینا رو دقت بفرمایید. میخوایم کارایی رو تو روح و نفسمون هست اینا رو اصلاح کنیم، تنهایی نمیتونیم، با یه نفر، دو نفر همیاری به طلبیم. بگیم آقا من میخوام این کار رو عوض کنم، مثلا خجالتی هم نمیتونم حرف بزنم، شما بیایید با هم دیگه بشینیم، من برای شما حرف بزنم، بتونم به تدریج این رو جلو ببرم. اگر فرد تکبر داره، با ابزار این که تمام آنچه که من دارم در لحظه قابل از بین رفتن است، با یه همچین فکری، با دیدن مصائب و مشکلات، با دیدن قابلیت‌های دیگران، با انتم الفقرا که روش باید کار بشه، اینا هر کدوم می‌دانید، بخوایم باز کنیم خودش یک جلسه بر اساس آنچه که اهل فن گفتن خواهند شد. برای رسیدن به چه هدفی؟ من چرا باید مثلا طرز سلام گفتنمو تغییر بدم؟ برای رسیدن به چه هدفی؟ برای اینکه تجلی اسماء و صفات الهی در این عالم تشدید پیدا کند. یه وقت هم میگم من سلام بکنم تا دیگری به من احترام بگذارد، من سلام بکنم تا اینکه رابطه من خوب بشود، همه اینا هدفه و به حسب هدفی که آدم داره از اون کار اثر میپذیره، روح و نفسش شکل میگیره. اما وقتی که من بگم سلام اسمی از اسماء خداونده که در این عالم سلامت به معنای تعادل برای رسیدن به رشد را، تعبیر کوچه بازاری انرژی مثبت را در این عالم جاری میکنه، نمیخوام اینا را تطبیق کنار هم بذارم، فقط میخوام یه تشبیه و تقریب ذهنی بشه. من به این نیت سلام میکنم، اگه به این نیت سلام کردم اون وقت دیگه مهم نیست برام طرف مقابل جواب بده یا جواب نده، اعتناب بکنه یا اعتناب نکنه. من وظیفم این بود که تجلی اسم سلام خداوند رو در عالم جاری کنم، انجام داد. در مورد امتداد آیات در علوم انسانی صحبت میشد. امتداد یعنی چی؟ اثرگذاری، اثرپذیری. فرمول تغییر تو همه موارد جاریه. تغییر در چه چیزی، از چه وضعیتی، به چه وضعیتی، با چه ابزاری، برای چه هدفی. هر وقت قرار کاری رو انجام بدم اینو تو ذهنم عادت کنم، حل کنم. میخوام مغازم رو عوض کنم، میخوام خونم رو عوض کنم، میخوام یه هم مباحثه دارم تغییر بدم، هر کاری میخوام انجام بدیم یه تغییره، تو این تغییر فرموله باید حل بشه. ما تو آیات شریفه هم همونطور که سابقا گفتگو میکردیم مفاهیم موجود در آیات باید ببینیم اینا چه تغییری ایجاد میکنن. بررسی امتداد آیات یعنی بررسی تغییری که این مفهوم، این فکر، این باور در شناخت من، تغییر شناختی در احساس من، تغییر احساسی در رفتار من. میخواییم ببینیم آیات چه تغییراتی در دید ما، احساس ما و رفتارهای ما ایجاد میکنه. این میشه امتداد آیات عقایدی در علوم انسانی. راجب اینا رو فایلش هم دادم روی کانال گذاشتن. راجب علوم انسانی یه تعریفی را عرض میکنم، چون در جلسه گذشته خیلی به اجمال گذشت و نمیخواهم که توضیح عناوین باقی بمونه. وقتی که صحبت میکنیم راجب علوم انسانی، علوم انسانی یعنی چه؟ این برای ما طلبه ها بسیار ضروریه. الان رشته های علوم انسانی در حقیقت رقبای اصلی علم دینی تلقی میشن تو همه دنیا ها، نه فقط در کشور ما و نه فقط در اسلام یا تشیع، در مسیحیت و یهودیت و غیره هم همینه. یعنی علوم انسانی موجود بالخصوص علوم تجربی و مهندسی و پزشکیش هم، ولی علوم انسانی بالخصوص رقیب الهیات تلقی میشه، چه الهیات اسلامی، چه مسیحی، چه یهودی، چه بقیه مکاتب. علوم انسانی رو چی تعریف کردن؟ یه تعریفش رو عرض میکنم، بعدم تعریفی که پیشنهاد دارم، تعاریف متعدد ذکر میشه. علوم انسانی به اطلاعاتی، به دانشهایی، به آگاهیهایی اطلاق می شود که موضوع آنها فعالیتهای مختلف بشر است که متضمن روابط افراد با یکدیگر، روابط اشیاء با انسانها، آثار و نهادها و مناسبتهای ناشی از این روابط است. یه مرکز داره روابط انسان، آنچه که تنظیم کننده روابط انسان. هر موردی رو که عرض کردم کلمات جملاتش دریافت نشد، اون نکته اصلیشه که عرض میکنم اون رو ملاحظه بفرمایید. باز متن اینها رو تقدیم کردم، روی کانال میذارم. علومی که به فهم و توصیف آنچه انسان خلق کرده است میپردازد، از حیث حیات درونی و بیرونی، علوم حاکم بر رفتارهای انسان، رفتارهای آگاهانه، ناآگاه، ارادی، غیر ارادی، فردی، جمعی تا آخر. پیشنهادی که هست اینه، علوم انسانی که مواردی مثل علم اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، آینده پژوهی، تاریخ، حقوق، 20 تا علم هست که اینجا فهرستش هم عرض می کنم، تمام اینا علومی هستند که به فهمیدن و توضیح چرایی، توصیف و تبیین عواملی می‌پردازند که مولد رفتارهای انسان در حیطه‌های فردی، جمعی، تاریخی، تمدنی و ماورایی است. تمام آنچه که مولد رفتارهای انسان است و مقصود از این رفتار صرفاً عملکرد جسمی مهارتی نیست، بلکه هر گونه ظهور و بروز شناختی و احساسی که خروجی کارکرد دارد. لایه‌های پردازش علوم انسانی به رفتارهای تفکری، احساسی، گفتاری و کارکردی گسترده می‌شود. این یه تعریف اجمالی از علوم انسانی. علوم انسانی ایناست. این قسمت مهمتره. اگر تعریفش هم دریافت نشده، این قسمت رو ملاحظه بفرمایید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چرا دارم علوم انسانی و شاخه هاشو عرض میکنم؟ چون میخواییم تأثیر آیات العقاید را بر علوم انسانی به دست بیاریم. چرا این کار رو میخواییم بکنیم؟ برای اینکه صرف اطلاع و آگاهی کفایت نمی کند، تغییر ایجاد نمی کند. زندگی با علوم انسانی داره اداره میشه. ما علوم انسانیمون بخواهد اسلامی بشود، منبع اسلامی شدنش قرآن و روایات است. من باید از آنچه که قرآن برای من باور ذهنی می سازد خروجی رفتاری بگیرم. اگه این کارو نکنم، دانش و آگاهی من ابتر و عقیم می شود، فقط می داند. به این خاطر به علوم انسانی می پردازی. ساختارها و عوامل مولد رفتارهای گفتاری چه رشته ایه؟ اونجایی که گفتارهای ما رو تنظیم می کنه. کلمه ساختار و عوامل و مولد و غیره رو دریافت نمی کنیم، اشکالی نداره، ولی من اینا رو باید عرض کنم چون درس رسمیه، مخاطبین ما طلبه ها هستن، با این مطالب بایستی که ارتباط بگیرن. اون چیزی که تنظیم گفتار می کنه چه دانشیه؟ چه دانش؟ ادبیات کارش تنظیم های گفتاریه، بهینه سازی های گفتاری کار ادبیات. و البته پشت صحنه بهینه سازی های گفتاری اون وقت چه خواهد بود؟ یک ذهنیت و مفاهیم منسجم و یک منظومه از باورها. به همین خاطر میگم پشت صحنه ادبیات هر جامعه فلسفه اون جامعه است. فلسفه کلمش یعنی هستی شناسی، منظومه باورها، نظام فکری. نظام فکری هر جامعه تولید میکنه گفتارهای اون جامعه رو، ادبیاتشو. یه قدم جلوتر هنر هر جامعه چیه؟ جزء امتدادهای گفتاری اون جامعه است. تو این قسمت تاکیدم میکنن بر اینکه بالخصوص سینما از امتدادهای ادبیاته. اینا قابل مطالعه از همش. حالا اینو شما ضمیمه کنید با آیه شریفه قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان چی بود؟ باور کردید، خدایی هست، باور کردید، با او میشه مرتبط شد، باور کردید او هدف نهایی و مورد پرستش باید قرار بگیره، باور کردید که به سمت او حرکت خواهید کرد، باور کردید که به ابدیت متصل خواهید شد، باور کردید که یک انسان کامل و قلب معصوم متصل به ملکوت شما باید حرکت بده. ای کسانی که اینا رو باور کردین، اتقوا الله، یعنی تمام وجودتون رو بر روی خدا متمرکز کنید، و قولوا قولا سدیدا، سدید یعنی سنجیده، گفتار سنجیده داشته باشید، گفتارتون را سنجیده صورت بندی کنید. سنجیده یعنی چی؟ نیاز رو درست تشخیص بدم، مخاطب رو درست تشخیص بدم، بر اساس نیاز مخاطب و خودم کلماتی رو انتخاب کنم که منطبق با اون نیاز، با اون اثر هست، حرفی که میزنم اثرگذاریه برای رفع نیاز داشته باشه. یعنی فرد مقابل به واسطه شنیدن حرف من رشد پیدا کنه، حتی اگر میخواهم از او تقاضایی داشته باشم، حتی اگر میخواهم توبیخ کنم. قول سدید و سنجیده کلامی است که به واسطه طرز گفتار من، انتخاب کلمات و لحن کلمات، طرف مقابل در هر موقعیتی هم که هست براش ایجاد رشد بشود، احساس نسخ داشته باشه. قول و قولا سدیدا، کلامتون رو اینطوری انجام بدید، مهارت گفتارهای بهینه داشته باشید. یصلح لکم اعمالکم، اگه این کار انجام بدید رفتارهاتون اصلاح می شود، عمل میشه رفتار. الذین عملوا الصالحات، کسانی که رفتارهای متناسب با اهدافشون انجام میدن. یصلح اصلاح میکند، بهینه سازی، رشد دادن، به مقصود رساندن. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، الگوهای گفتاریتون اصلاح کنید، الگوهای رفتاریتون اصلاح می شود. یه بار در دانشکده ادبیات همین دانشگاه فردوسی به مناسبت الگوی اسلام ایرانی پیشرفت یه عرایض کوتاهی برای بنده گذاشته بودن، اونجا همین مطلب رو عرض کرد. بعد این سؤال رو پرسیدم، این الگوهای گفتاری بهینه، یعنی طرز حرف زدنهای حرفه‌ای، طرز حرف زدنهای حرفه‌ای، فقط این حرفه‌ای بودنش چیه؟ اینه که حرفه‌ای باشد در اینکه رضای خدا حاصل بشه. اینا رو بلدیم یا بلد نیستیم؟ آموزش لازم داره یا آموزش لازم نداره؟ اون کسی که کلام سنجیده میگوید بسی کلام ناسنجیده عبور داده تا آمده رسیده به اینجا، خزانه واژگانیش، لحن کلامش. با یه نفر آدم برخورد میکنه، میبینه که در گفتار این آدم و ارتباط این آدم، آدم احساس نیرو میکنه، حتی اگر میخواد آدم رو توبیخ کنه. این کار کجاست؟ کجا باید اینا رو اصلاح کند؟ الان شما طرز گفتارهای نسل سومی را، نسل چهارمی را نگاه کنید، اصطلاحاتی که به کار میبرن، لحن کلامی که با همدیگه دارن تو موارد غیر رسمی، از روی کلماتی که به کار میبرن میشه شناخت که این آدم تو چه عالم فکری داره سیر میکنه، چه احساسهایی داره. خب اینا در نهایت فرهنگ جامعه رو به کجا میبره؟ اینا رو عرض کردم برای این که مأموریت رشته ادبیات تولید این الگوهای گفتاری بهینه است. اگر میخوام تشویق کنم با چه کلامی تشویق کنم که سبب سرخوشی توهمی نشه، اگر میخوام توبیخ کنم با چه کلامی توبیخ کنم که سبب ناامیدی نشه، اگر میخوام تقاضا کنم تقاضامو چطور بگم که عزت انسان محفوظ بماند، اگر میخوام محبتم رو ابراز کنم، تا آخر آیات و روایات ما در این جهت یک گنجینه عظیمه. نحن امراء الکلام، سید حضرت سید الشهدا میفهمند اون گفتارهای شاهانه، گفتار شاهانه به معنای صرفا آن چیزی که سجع و نثر و قافیه و متنتن است به اصطلاح، این صرفا اینا نیست. امراء الکلام، نحن انا افصح العرب که پیغمبر فرمود، یعنی قدرت سنجیدگویی برای برانگیختن فکر و احساس که منجر به رفتار شود. یه بار دیگه میگم اینا ارتباط اینا حیاتیه. ما توی کارامون، توی علوم، توی عبادت هامون، توی تفکر، تو همه چی، مسیری که طی میکنیم، قدرت برانگیختن توسط کلمات برای شکلهی به فکر، فعالسازی احساس تا یه رفتار صحیحی بروز کنه. این سه رابطه همیشه هست. هر جا فقط فکر بود، احساس و رفتار نداشت، عقیم میشه. عقیم یعنی چه؟ یعنی یه چیزی هست ولی اثر نمیده. هر جا فقط من میخوام یه کار رفتاری انجام بدم، پشت صحنش فعالیت تفکری نبوده است، میشه اون عملهای بلا بصیرتن به تعبیر امیرالمؤمنین، که کسی که بدون فکر کاری انجام میده، صرفا بر اساس یه احساس کاری انجام میده، اینا افراد خطرناکی هن. هم خودشون در خطرن، هم خطر ایجاد میکنن. اگر فقط فکر است به احساس منتهی نمیشه، عقیمه. اگر فقط یک احساس است به فکر تبدیل نمیشه، اون در نطفه خفه میشه. ما یه احساسی پیدا میکنیم در زمانهای معنویمون. حضرت فرمود که ان لله نفحات فی ایام دهرکم، ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. یعنی یه سری نسیم هایی را خداوند از اون عالم جاری میکنه، اینا به من و شما میرسه، حواستون باشه اینا رو جذب کنید. تعرضوا لها یعنی اینا رو جذب کنید، خودتون رو در معرضش قرار بدید. ولا تعرضوا عنها، نگید الان حالشو ندارم، الان حوصله ندارم، الان موقعیت نیست، حالا ولش کن، حالا بعدن. احساسی ایجاد میشه، اون احساس اگر پیگیری نشه، یعنی فکر روش درست نشه تا احساس رو تقویت کنه، به رفتار منتهی نمیشه. و از اون طرف احساسهای بد، اگر یه احساس بدی در نفس انسان ایجاد میشه، با فکر باید اون احساس مهار بشه. سوء ظن ایجاد میشه. در احکام داریم تا وقتی به این عمل نکردی، یعنی به اون سوء ظن ترتیب اثر ندادی، تو معاقب نیستی، مجازاتی نداری، نفست متلاشی نمیشه. سوء ظن رو باید کنترل کنی. ولی اگه روش فکر کردم، رو سوء ظن هی تأمل کردم، تفکر کردم، اضافهش کردم، این یکی از رشته ها، رشته زبان و ادبیات. دوم، بررسی رفتارهای تاریخی، ساختارها و عوامل مولد رفتارهای تاریخی. رشته تاریخ برای چی بحث و گفتگو میشه؟ تاریخ رو چرا میخونیم؟ به خاطر آینده. مثالش رو سابقا عرض کردم، عرض کردم استادی بود، تاریخ درس میداد، تاریخ جنگ جهانی دوم درس میداد، یه دونه آزمون داد، یه دونه سوال داشت. سوالش چی بود؟ با اطلاعاتی که راجع به جنگ جهانی دوم سر کلاس خوندیم بگید چگونه از جنگ جهانی سوم پیشگیری کنیم. تاریخ رو میخونیم به خاطر این کلمه عبرت که بیان میشه، معمولا اینا رو به عنوان یک نصیحت تلقی میکنیم و چون مفهوم اجمالی هم داره در عمل هم اتفاقی نمیفته. میونه عبرت بگیریم، گوش میکنیم، یه نوچنوچی هم میکنیم و میگذره. عبرت گرفتن یعنی چه؟ یعنی عبور کن از ظاهرش، علل و عواملش رو به دست بیار، ببین الان در مورد تو صدق میکنه یا نه. تو اگه با همین دست فرمون حرکت کنی، قبلیایی که همینجوری حرکت کردن به کجا رسیدن، چه در امور بازار، چه در امور تحصیل، چه در امور خانواده. همه کسانی که در فضای خانوادگی گفتن حرف من، متلاشی شده خانوادش، یا متلاشی شدن در ظاهر هم، یا طلاق عاطفی و به زجر داره میگذاره. چرا؟ برای اینکه میگه من باید حرف من. اونایی که تو کسب و کار خودشون خرج کردن بدون حساب دارن، خرج کردن بدون حساب چیزای عجیب غریبی نیست. همین که من الان فعلا اینو باید بخرم، این نیاز رو برطرف کنم. اسراف که هیچی، خرج کردن بدون حساب یعنی من الان لازم دارم، حالا فعلا اینو میخرم. این فعلا اینو میخرم یعنی نمیدونم در آینده تکلیف چیه. اینجا میشه بی حساب کتاب عمل کردن. کسایی که بی حساب کتاب عمل میکنن تو زندگی گرفتار میشه. تاریخ، رشته تاریخ برای تنظیم رفتارهای آینده انسان است. میخونیم به خاطر. رشته روانشناسی مالی چیه؟ تنظیم رفتارهای فردی، احساسی و کارکردی. تنظیم رفتارهای فردی، ارتباطی افراد، احساسهاشون و عملکردهاشون. جایی که مشاوره های روانشناسانه میدهند مال کجاست؟ فرد در احساساتش اختلال ایجاد شده، در عملکردهاش اختلال ایجاد شده، مراجعه میکنه به روانشناس و با او نسبت به تنظیم اینها مشاوره میکنه. اینا رو دارم باز برای چی میگم؟ برای اینکه همه اینا رو ما یه دونه عبارت بر اساس نگرش اسلام تنظیم های رفتاری چگونه است باید به این جواب بدیم. بر اساس نگرش اسلام رفتارها و سنت‌های تاریخی چگونه رقم خورده است که آینده را رقم می‌زند؟ اینا رو باید جواب بدیم. وظیفه حوزه و طلبه ها و علمای اسلامی و دینی است که این کار انجام بدن. اگه این اتفاق افتاد، علوم انسانی اسلامی به تدریج شکل می‌گیرد. اگر علوم انسانی اسلامی به تدریج شکل گرفت، اون وقت پیشرفت و توسعه مبتنی بر نگرش اسلام و دین، حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی حاصل می شود. و الا همین مسیری که تا حالا اومدیم، که چون اینها مبتنی بر نگرش اسلام، نظریه عملیاتی، مدل‌های منتهی به عملیات براش داده نشده، مجبور شدن برن همون چیزی که در دانش جای دیگه است تولید شده، از رشته های موجود روانشناسی بیارن پیاده سازی کنن. افرادی که در فکرشون و یه سری احساس هاشون متدینن ولی در عمل سکولار زندگی میکنن. رشته جامعه شناسی رفتارهای، تنظیم رفتارهای جمعی کار کردی. توی روانشناسی رفتارهای فردی و ارتباطات میان فردیه. تو جامعه شناسی اون واحد مطالعه جامعه شناسی گروه های اجتماعی هن. چه گروه های مرجع، چه گروه هایی که مراجعه می کنن. مثلا گروه های مرجع در فضای جامعه شناسی یعنی چه؟ یعنی در یه جامعه چه کسانی برای تغذیه کردن فکری و احساسی فعال. یه مشکلی الان تو جوامعی مثل جامعه ما هست، جامعه شناسا میگن که جا به جایی گروه های مرجع اتفاق میفته. اینو تو دهه اخیر هممون لمس کردیم، بلخصوص در مورد ورزشکارا و هنرپیشه ها. جا به جایی گروه های مرجع یعنی چی؟ میبینی یه نفر خواننده چقدر دنبال رو و فالوئر داره، وقتی که یه دونه فراخوان میده جمعیتی که میرن پای خوانندگی او قابل تصور و وقت توی مقیاس هایی که آدم نگاه میکنه نیست. یا یه حرکت یه ورزشکار تأثیری که توی مدل لباس یا موی دیگران داره اینا دیده میشه، یه خورده آدم اینا رو فکر میکنه، بعضی وقتا قابل درک نمیشه ها. یعنی مثلا این آدم چطوری فکر میکنه که با دیدن موی یه دونه ورزشکار اینم میاد همون شکلی، اونم نه یه مدل موی متعارف یا حتی یه خورده غیر متعارف، نه یه چیز عجیب و غریب، چطوری این کار انجام؟ اینا به تدریج چی میشه؟ وقتی زیاد میشه تبدیل میشه به یه هنجار. هنجار یعنی چیزی که دیگه مورد پذیرش قرار گرفته، کسی واکنش بهش نشون نمیده. به تدریج هنجارها کل فرهنگ اجتماعی رو میبرن. توی جامعه شناسی یه قسمتی از بحث جامعه شناسی تحلیل این موارد است. ممکنه سروران عزیز یا مخاطبین مجازی اهل تخصص این رشته ها باشن، حقیقت فقط دارم نمونه مثال از اون رشته ها میگم، والا فهرست مباحث تو هر رشته ای فهرست های تفصیلی است، کتاب های مرجع کلاسیک داره، اونا رو میشه بررسی بفرم. رشته مدیریت بررسی تنظیم رفتارهای جمعی برای تولید یک محصول. کلمه محصول رو فیزیکی نگاه نکنید، رفتارهای جمعی، تنظیم رفتارهای جمعی برای تولید یک اثر و محصول. کار مدیریت و هنر مدیریت تنظیم منابع انسانی برای تولید یک اثره. یه عده با هم جمع بشن، مدیر کسیه که از عهده برمیاد این نیروهای انسانی رو، فکرشون و احساساشون رو طوری تنظیم کنه که با هم دیگه تضاعف نیرو پیدا کنن و یه محصول تولید کنن که بدون کار جمعی قابل تولید کردن نیست. از پدر خانه که میخواد مدیر خانه است، چطوری زنش و بچه هاش و فامیل رو مدیریت کنند تا به سمت اهداف رشد خانواده حرکت کنه، تا یه فردی که توی مغازه داره مدیریت میکنه، تا اون مدیر توی سازمان، تا وزارت خونه، تا یه کشور، تا مدیر بین المللی. اینا همش جلوش یه دونه عبارت بذاریم، نحوه تنظیم نیروی انسانی تنظیم بهینه نیروی انسانی بر اساس نگرش اسلام چگونه؟ از آیات قرآن برای تنظیم بهینه نیروی انسانی چی داریم؟ خوب اینو دقت کنید، مسئله است، سوال ماست، سوال رو عرضه می کنیم تو همه اینا به آیات و روایات. نمی آییم بگیم که مثلا یه بحث مدیریتی کیفیت داریم توی فضای فعلی دنیا تحت عنوان مثلا ایزو، EFQM، نمیدونم چه، اینا رو داریم، بریم ببینیم تو آیات و روایات برای تأیید اینا میتونیم آیه روایتی پیدا کنیم یا نه. اینو بیان نمی کنیم. مسئلمون اینه، نیاز داریم به تنظیم روابط انسانی در مقیاس سازمان برای اینکه یه اثر جمعی ایجاد بشه. آیا در اسلام برای مدل داریم یا نه؟ آیات و روایات مطلبی گفتن یا نه؟ جاهایی که التقاطی عمل میشه جایی که شما یه نظریه ای را از علوم انسانی بگیری بعد بخوای برای اون معید پیدا کنی، ولی وقتی که مسئله رو ارائه میدی تعبیرش تو فضای تفسیری میشه استنتاق آیات، تفسیر استنتاقی، تعبیری که اقتباس شده از امیرالمومنین علیه السلام شهید صدر به کار بردن که حضرت میفرمایند هاذا القرآن فاستنتقوه، یعنی مسائلتون رو عرضه کنید، پاسخ به طلبید. فیه دوا و دائکم و نظم فیما بینکم. رشته بعدی رشته اقتصاد، تنظیم رفتارهای مالی، گردش سرمایه و پول، تنظیم اینا تو رشته اقتصاد بحث و بررسی میشه. وقتی میگیم تنظیم یعنی تمام مؤلفه‌ها و متغیرهایی که به اینا مرتبط است، از تولید و توزیع و مصرف و از همه مهمتر رفتار مصرف کننده که اون عامل اصلی هستن شکلگیری فضای اقتصادی است که در جلسه گذشته هم یه نمونهش رو عرض کردم. همه اینا رو باید ببینیم آیا ما در آیات روایات امتدادی داریم که به ما کمک کنه تو این جهت این تنظیم های بهینه صورت بگیره. رشته بعدی رشته حقوق، تنظیم رفتارهای جمعی در مقیاس قوانین، ایجاد قانونهای بهینه، تنظیم رفتار بر اساس قانون، اینا کار علم حقوقه. الان دانش فقه ما در فضای حوزوی داره مأموریت علم حقوق رو انجام میده، یعنی تنظیم حداقل‌های قطعی لازم چه در تکالیف یعنی واجبات، چه در موارد مجازاتی که جرائم و محرمات هست، حداقل‌های لازم واجب و حرام، و در مورد حقوق تکالیف و حقوق، یعنی حق زن چیه، حق هم فرزند چیه، حق همکار چیه، حق والی چیه. حضرت سجاد در رسالت الحقوقشون 40 محور رو میشمرن که اینا حقوقی هن که باید ادا بشن. یه سری از اینها جزء موارد مستحبیه، یه سری از این جزء موارد واجبه. دانش حقوق به اون واجباتش میپردست. رشته بعدی علوم سیاسی، روابط بین الملل، تنظیم رفتارهای جمعی مدیریتی در سطح کلان. رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل یک جنس مدیریتی داره. سیاست یعنی چی؟ یعنی تنظیم حرکت جامعه در گردش قدرت. کار سیاست به قدرت، تنظیم بهینه قدرت برای رسیدن به اهداف جامعه. هر جا که این مطلب مطرح میشه دنبال این باید باشیم که مدل اسلام برای سیاست مطلوب چیه، روابط بین المللی مطلوب چه راهبردهایی در اسلام هست. من اکتفا میکنم به این بحث فلسفه و الهیات و عرفان و اینها هم برخی اینا جز علوم انسانی نمیدانن، بلکه مادر علوم انسانی میدانن و مادر علوم مثل فلسفه رو میگن خارج از علوم انسانی است. خارج است به معنی این که اشراف، منشأ، منبع اصلی، زیرساخت اصلی است از این جهت، و الا تنظیم رفتارها در حیطه ماورایی یعنی ارتباط ملک و ملکوتی اینا به الهیات و عرفان مربوط میشه. این توضیحی در مورد بحث علوم انسانی. پس نتیجه بحث تفسیر آیات العقاید و امتدادش در علوم انسانی می شود که ما بریم سراغ آیاتی که مربوط به تنظیم باورهای ما هستند. در این عالم چه خبر است، چه در مورد خداوند، چه در مورد انسان، چه بقیه مرتبطات انسان، و می خواهیم آثار این را در تنظیم افکار، احساسها و رفتارها، چه فردی، چه جمعی، چه خرد، چه کلان، چه ملکی، چه ملکوتی که می شود اون جوهره های علوم انسانی، اینا رو به دست بیاریم و می خواهیم مسئله اون عرضه کنیم به آیات. آیات استنتاق بشوند، اکتشاف معنا بر اساس ظهور آیات طبق قواعد تفسیر و استظهار، نه بر اساس ذوق و استحسان و سلیقه انجام بشه. نمونه هاش هم در جلسات عرض کردم. شروع مونم از آیات یا ایها الناس خواهد بود. اولین آیه یا ایها الناس رو هم عرض کردم، سوره بقره آیه 21 بود. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اشارم در این یه دقیقه آخر در جلسه گذشته نتیجه این چی بود؟ اینکه اگر بخواهیم رشدی ایجاد بشود، چه در فضای روحی روانی رشته روانشناسی تو روان درمانگری، چه در مثل جامعه شناسی برای جهت‌دهی به جریانات اجتماعی، چه در اقتصاد برای تعریف تابع مطلوبیت در رفتار، چه در علوم سیاسی برای شکل‌دهی به قدرت و جریان قدرت بهینه، تا آخر ایجاد احساس مخلوق بودن، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، هر جا این فعال شد، لعلکم تتقون، یعنی تنظیم رفتاری، تمرکزهای رشد دهنده ایجاد می شود. خیلی وقتا توی سازمان های مختلف معاونت های فرهنگی هست، میان میگن ما چی کارا باید انجام بدیم. از اصلی ترین موارد مثل این غافل میمونیم. توی فعالیت های فرهنگی مرکز اصلی تلاش رسانه‌ای، هنری، صوتی، تصویری، ادبیاتی، هر گونه برای اینکه حس مخلوق بودن در ما افزایش پیدا کنه. این جوهره اصلی تو کارهای فرهنگی است. امیدواریم خداوند به حق محمد و آل محمد به هممون توفیق عبودیت مطلق و را عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد سلام.